به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و مخاطبان عزیز شبکه فرهنگ سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. با نگاهی ژرف به ادبیات فارسی در می‌یابیم که بزرگان ادبیات ما که از عرفان و اندیشه غنی سرشارند، گذشته از تفاوت‌هایی که در گرایش، زبان، تفکر، تصویر، تخیل و سایر عناصر داشتند، نگاه کلیشان نایکسانی‌ها را جمع آورده و نگاه یگانه‌ای به جهان و انسان دارند. از این روز که ورود عرفان به قلمرو نظم و نثر فارسی ما را در درک و دریافت جهانبینی توحیدی یاری رسانده است. توحید علاوه بر اینکه یک اصل اعتقادی است، بینشی است که در آن تفاوت‌ها در هستی رنگ می‌بازند و ناهمواری‌ها هموار به نظر می‌رسند. در نگاه دینی ما جهان از منشأ واحدی صدور یافته و در نهایت دوباره به آن رجوع خواهد کرد. این مفهوم معاد نیز هست. علاوه بر این، در این نگرش تمامی پدیده‌ها نشانه‌ای هستند که بر ذات باری تعالی اشاره دارند. مولوی می‌گوید: دوی را چون برون کردم، دو عالم را یکی دیدم. یکی بینم، یکی جویم، یکی دانم، یکی خوانم. موضوع شعر توحیدی هم که برجسته ترین شاخه شعر آیینی است و دارای سه محور موضوعی نیایش، پرستش و ستایش است، با توحید و معرفت الهی ارتباطی تنگاتنگ دارد و در جلوه‌هایی از نماز، روزه‌داری، دعا، شب زنده‌داری، سحرخیزی، اعتکاف، اطاعت و بندگی، توکل و توسل به حضرات معصومین علیهم السلام برای رسیدن به مقام قرب الهی خود را نشان داده و جلوه‌گری می‌کند و این همه نیز در اشعار بزرگانی چون بابا طاهر، حکیم صنایع غزنوی، حکیم نظامی گنجوی و شیخ فریدالدین عطار و پس از ایشان در اشعار و آثار جلال الدین رومی. در واقع عارفان نامداری مانند بابا طاهر در اثر ریاضت‌های مشروع و بی‌اعتنایی به تکلفات و تعلقات دنیوی به مرحله‌ای از وارستگی و پیراستگی رسیدند که آنچه را که شهود می کردن به تصویر می کشیدند و آنان جز در کمند جذبه های الهی نبودند و جز او در عالم نمی دیدند. عطار نیشابوری نیز در منطق تیر با بیانی عینی به تبیین مقوله کثرت در وحدت و وحدت در کثرت پرداخته، همانند حکیم صنایعی راه سلوکی خود را با دو کانون نوری قرآن و عطرت روشن نگه داشته است. مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری و مقدمه گلستان شیخ اجل سعدی نیز از بهترین نمونه های شعر توحیدی در ستایش و نیایش ذات کبریایی است.
Thank you.
در برنامه امشب شبهای فرهنگ در ادامه برنامه هفته قبل درباره شعر توحیدی و دلایل و چرایی تولید شعر توحیدی برای شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم که گفتگوی آقای دکتر محمود اکرامی‌فر، شاعر و نویسنده، با آقای جواد محقق، شاعر و روزنامه‌نگار و آقای دکتر قربان ولیعی، استاد دانشگاه و شاعر رو در این باره بشنوید.
آقای دکتر ولی مجدداً سلام، من دوست دارم از زبان شما اون بخشمندی که داشتید رو توضیحات رو بشنوم.
خدمت شما عرض کنم که من ذهنم رسید که واقعا جای این داره که از آقای زکریا اخلاقی به عنوان شاعرانی که یکی از شاعرانی که در شعر عرفانی، شعر توحیدی با وجود در واقع اندک شمار بودن غزلهایی که دارن یکی از چهره‌های درخشان و همچنین دو سه دور کنگره شعر توحیدی رو برگزار کردن، یکی از اون دلایلی که میشه ذکر کرد اینه که واقعا تعبیری علامه طباطبایی داره در رساله الولایه که کسی که بیاد خود نیست بیاد خدا نیست، یعنی خلوتی که در ادوار پیشین بود آدمی رو به خودش در درجه اول متوجه میکرد، به این توجه به خیشتن و فرو رفتن در جرفای خیش همان و یافتن خداوند همان. عصر ما عصر از خود بیگانگی و علینه شدنه و به همین دلیل که رجوع به خدا هم میبینید که کمتر شده و شعر توحیدی. حالا اون تقسیم بندی بخش آخرش رو من این توضیح کوتاهی میدم و حرف هم تموم. خدمت شما عرض کنم شعر در خدا که گفتم که آخرین نوع شعر توحیدی هست، در برنامه گذاشتم من یه اشارهی کردم خود این دو نوع خیلی واضح داره، یکی این که شاعر در واقع خداوند رو در آینه و مرآت هستها و موجودات رؤیت میکنه و مثلا مثل حافظ میگه که در خرابات مغان نور خدا میبینم، یا اون شعر منصوب به بابا طاهر که به هر جا بنگرم به دریا بنگرم. این در نوع تجربه ابجکتیو و آفاقی هست، دیدن خداوند در آینه هستی.
آیه دکتر شما همین شعر بابا طاهر رو به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم، اینو شعر توحیدی میدونید؟
بله شعر توحیدی و از نوع تجربه آفاقی در واقع، یعنی دیدن خداوند در آفاق، که گفتم بیشترین نوع شعر توحیدی در شعر فارسی از این سنخ، نوع کمیاب و نادر.
این در واقع با خدا حرف زدن هم بود دیگه.
بله هم مناجات، بعضی موقع این گونه هایی کرد کردن با هم در میامیزن و حالا من مثال هاش هم دارم. بر تقدیر این یک نوش، یک نوع دومش که نوع عمیق‌ترش تو اون گذاشتم من اشاره کردم اینه که در واقع شاعر عارف در نهاد خودش و در خودش و بلکه خودش رو اون حقیقت یگانه میبینه، که مثالش رو براتون عرض کردم. این نمونه که حالا فرض کنید اون دو بیت معروف عمان سامان جیستین تنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید
جیستین تنهان مرا در جان و تن که این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست.
بله خود این اشاره به اون داره و خدمت شما کنم این نوع در شعر فارسی اندک شماره و خب دشوارترین و ژرف‌ترین نوع تجربه خداوند و مواجهه با خدا.
آقای دکتر ببینید شما مثالهایی زدید که این مثالهای شما تأویل پذیره، به عبارت دیگر میشه خیلی از شعرهای ادبیات فارسی رو در این حوزه گفت برای خداوند است، برای اینکه صراحت نداره. خب یعنی اصلا شاید یکی از دلایلی که ما در حوزه شعر عرفانی میگیم اینها عرفانی هست همین تأویل پذیری هست، اشاراتی داره که ما بر اساس اون اشارات میگیم این راجع به خداونده، میشه گفت اینا راجع به خداوندم نیست. اون صراحت هایی که وجود داره رو بیشتر مد نظر ما هست، مثلا همین یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الافزار این صراحت داره دیگه، درسته؟ ولی مثلا اون شعر بابا طاهر که تأویل پذیریش خیلی زیاده.
نه خب حقیقتش اینه که من با شما هم داستان نیستم آقای، نمونه هایی که من ذکر کردم جای تأویل نداره و این چند موردی هم که خوندم صراحت داره، یک کانتکست یک مجموعه دیده میشه، ما شناخت از بابا طاهر داریم، بقیه شعراشو میدونیم، یعنی کل مجموعه اینو. بله من با شما موافقم که بعضی از شعرها رو میشه مخاطبش رو کسی دیگه‌ای در نظر گرفت، ولی نمونه هایی که ذکر کردم کم نیستن. یعنی فرض کنید در شعرهای عارف به ویژه یه کاملا مخاطب مشخصه و جای تعویلی نیست. در شعر توحیدی معمولا صراحت داریم و یک مجموعه هم سالها پیش ما با آقای سید بیابان کار کردیم، نیایش نامه، در اونجا خب ما تمامی دواوین رو گشتیم و نمونه های تعویل پذیر رو نیاوردیم، نمونه هایی که صراحت داره. هر سبزه در این دشت شدن گشت شهادت تا از گل خود روی تو دادند نشانها، خب اینا نمونه. یا مثلا دیدل که گفت با هیچ کس حدیث نگفتم نگفتم، در گوش خیش گفتم و من نگفتم، اینا نمونه های تعویلی نیستن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. انشالله باز هم ما در خدمت شما خواهیم بود.
شما عزیزان شنونده برنامه شبهای فرهنگ از شبکه فرهنگ هستید. در برنامه امشب دکتر محمود اکرامی‌فر، شاعر و نویسنده، با آقای جواد محقق، شاعر و روزنامه‌نگار، و آقای دکتر قربان ولیعی، مدرس دانشگاه و شاعر، درباره شعر توحیدی و دلایل و چرایی تولید آن برای ما صحبت می‌کنند. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
آیه محقق عزیز، شما فرمودین که یه سری جشنواره‌ها و کنگره‌ها هست که خب اینها بروز و ظهور و ترویجشون خیلی زیاد هست نسبت به شعر توحیدین. بحثتون رو بی‌زحمت ادامه‌شو می‌خواستم داشته باشیم.
ببینید، جاهایی که یا نهادهایی که برگزار کننده این جشنواره هستند یک اشتباهاتی رو گاهی در نوع نگاهشون دارند که اینها در واقع کمک میکنه به این قضیه. مثلا فرض کنید که جشنواره رضوی، تصور دوستان بر این هست که چون جشنواره رضویه و امکاناتش رو آستانه قدس رضوی میپردازه حتما باید اینها در مورد امام رضا باشه، در حالی که ما مثلا تولید انبوه میکنیم شعرهای رضوی رو که خیلی جایی برای این همه شعر برای بروز و ظهورش نه در نشریات نه در رسانه های دیگر وجود نداره، در حالی که مثلا پدر امام رضا یا پسر امام رضا، او هم معصومه، او هم امامه، اما هیچ کنگره جشنواره‌ای در موردش برگزار نمیشه. این بخشی دیدن نهادها و سازمانها هم خودش یک مسئله است. و اون مقداری هم که سروده شده، البته عرض کردم ما داریم شاعرانی مثلا آقای معید، رومی معید، بله، در لاهیجان که از شعرهای بسیار صاحب نام معاصر هستند و جایزه های خوب شعر رو یا صاحب نام
شعر فجر هم برنده شده،
در شعر فجر بودند، در جایزه کارنامه رو بردند و جایزه های دیگری، با وجود انزوایی که دارند و خیلی اهل حضور در جشنواره ها نیستند. غالب شعرهایشان اگرچه زبانی اندکی صعب و سخت داره به دلیل نوع در واقع نحلهی که ایشان منتسب به اوست، از این اسامی شعرهای در واقع آوانگارد و اینهایی که وجود داشته، اما غالب این شعرها کاملا شعرهای توحیدی است. یعنی خودشون وقتی توضیح میدن شما متوجه میشید که همه اینها مأخوذ از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت هست. یا مثلا شاعران دیگری که در همون روزگار خودشون، از خانم دکتر صفارزاده شما بگیرید تا آقای گرمارودی تا خود آقای دکتر ولیعی که در خدمتشون امشب بودیم و هستیم، همه اینها نمونه های متعدد و فراوان شعر. شاید آقای ولیعی بیشترین شعرهاش در همین سه مورد تقسیم بندی که دارید بیشتر از بقیه شعرهاشون باشه.
آقای ولی میشه.
و داریم شاعران دیگری هم از این دست
که همیشه.
بله خود آقای اخلاقی. آقای اخلاقی یک کار به نظر من خیلی خوبی که کردند، سه دوره شعر کنگره شعر توحیدی رو در یزد برگزار کردند که من هم یک سال توفیق داشتم در خدمتشون بودم. در واقع ایشان هم از کسانی است که نگاهش این بود که مقداری مخفول واقع شده پرداختن به آثار توحیدی و آثاری هم که در همون کنگره خوانده می شد توسط دوستان جوان نشان میداد که آثار خوبی در این زمینه دوستان دارن که بعضیاش برای کنگره سروده شده بود و بعضیاش از آثار قبلی دوستان بود که باز با وجود اینکه خود من اونها رو قبلا توی دفترهای شعرشون دیده بودم اما جلب توجه آنچنانی که تو این کنگره برای من داشت نداشت. این گم بودنه همچنان
بود. ما یه سوال اساسی از شما داریم راجع به شعر کودک و نوجوان با توجه به حوزه فعالیت شما در این زمینه که هم شاعر هستید در این حوزه هم به هر حال صاحب نام و داور بودید. اما اجازه بدید ما یکی دو دقیقه در خدمت آقای دکتر ولی باشیم با ایشون خداحافظی کنیم برگردیم در خدمت شما باز خواهیم بود. آقای دکتر ولی عزیز مجددا سلام و مجددا در خدمت شما هستیم برای صحبت‌های پایانی شما در حد دو سه دقیقه.
در خدمت شما هستم.
در ارتباط با صحبت‌هایی که آقای محقق داشتن و به هر حال بحث‌های مدیریت فرهنگی جامعه و اینکه چرا دغدغه شاعران کمتر هست، دغدغه مدیران فرهنگی ما در ارتباط با نیایش ستایش حتی تا مثلا یه زمانی ما جشنواره های اصلا کتاب هایی در حوزه نماز و اینها داشتیم، الان این اتفاق خیلی کم رنگه، حداقل من ندیدم. آقای محقق هم با اشاره سر عرایض بنده رو تایید میکنن. نظر شما در ارتباط با یه جنبندی صحبت های خودتون و این عرایض آخری بنده اگه داشته باشید؟
بله خدمت شما عرض کنم که دلایل زیادی میشه مطرح کرد در این زمینه، ولی یک عرضی که خود بنده داشتم اینه که عصر ما چنین است، یعنی فقط هم در ایران نیست، عرض کردم عصر سیطره قول اون متفکر کمیت کثرت و بیگانه شدن انسان از خیشتن، ما هم مستثنا نیستیم. و خدمت شما عرض کنم که این غیبت در وهله اول خودشو نسبت به خداوند نشون میده و این خیلی به نظر من طبیعیه، منتها چون ما در کشوری هستیم مذهبی این مقدار برای ما عجیب به نظر میرسه، به ویژه با این پیشینه شگفتی که در شعر معنوی و فانی داریم. و شاید اینجا مثلا بگیم که خب کمکاری ها برنامه ریزی ها و اینها که باز همه اینها رو من زیر همون حرکت اون در واقع سکون جهانی در این حوزه میبینم، چیز علاهده ای نمیبینم و خیلی هم دوست ندارم الان وارد این ماجرا بشم که خب گفت که سر دراز دارد. همین،
ممنونتونم، شب خوبی داشته باشید، سپاسگزارم از اینکه خواهش ما رو پذیرفتید با ما همراه بودید، انشالله فرصتی باشه حضوری در خدمت شما باشیم. آقای دکتر
سلامت باشید، شما رو به خدا
میسپارم. شما رو به خدا میسپارم، انشالله که سالم و سلامت باشید.
اوقات شبانه بسیار خوبی رو برای شما همراهان برنامه شبهای فرهنگ آرزو میکنیم. دعوت میکنم بشنوید ادامه صحبتهای آقای دکتر محمود اکرامیفر، شاعر و نویسنده، با آقای جواد محقق، شاعر و روزنامه نگار، و آقای دکتر قربان ولیعی، مدرس دانشگاه و شاعر، درباره شعر توحیدی و دلایل و چرایی تولید آن.
خب آیه محقق عزیز، ما دو تا سوال داریم، یکی ظهور و بروز ذات پروردگار در شعر کودک و نوجوان، چگونگی و چراییش، یه بحثم رابطه مناسک گرایی و کم شدن شعر مربوط به توحید و خداوند. من. هر کدومو دوست دارید؟ اول همون کودک و نوجوان رو بفرمایید، فکر کنم علاقه شما بیشتر کودک و نوجوان باشه.
خواهش می‌کنم. من قبلش عرض کنم که خود من در سالهای 55 56 یک مجموعه از شعرهای توحیدی رو جمع کردم.
55 56، یعنی 44 سال پیش، 43 سال پیش.
بله، که سالهای اول انقلاب منتشر شد، 57 8 سالها منتشر شد با عنوان یا فریدگار، که مجموعه بود از شعرهای توحیدی که شعرهای معاصر اونها رو سروده بودن و نمونه هاش رو هم از مشاهیر و معارف هم چهرهای کمتر شناخته شده رو اونجا آورده بودم. خوشبختانه در شعر کودک و نوجوان وضعیت بهتر از شعر بزرگ ساله، شاید به دلیل نزدیک بودن فطرت کودکان به خداوند و اون زلالی اون سن و سال، شعرهای کودک نوجوان هم عنایت بیشتری به این قضیه داشتن. حتی در بین شعرهای کودک و نوجوان قبل از انقلاب، ما قبل از انقلاب میدونید که سه تا شاعر کودک و نوجوان بیشتر نداریم که کار کرده باشن یا شناخته شده باشن. یکی آقای مرحوم عباس یمینی شریف بود، مرحوم خانم پروین دولت آبادی بود و آقای محمود کیانوش که در قید حیات هستند و انشاءالله که هر جا هستند به سلامت باشند. حداقل من از خانم پروین دولت آبادی یادم هست که یکی از شعرهای توحیدی او درباره خداوند در کتابهای درسی هم بود، تا چند سال پیش که نمیدونم به چه دلیلی اون در تغییر و تبدیل کتابهای درسی حذف شد. خود آقای کیانوش تعداد بیشتری شعرهای مربوط به خداوند داره، چه مستقیم چه غیر مستقیم، و در مجموعه آثارش که قبل از انقلاب منتشر شدن وجود داره، علاوه بر کارهایی که در آثار بزرگسالش داره. در بین شاعران بعد از انقلاب، در بین آثار
در کودک و نوجوان،
خانم عرفان نظرآهاری بخش عمده از سروده هاشون شعر توحیدی است و در مورد خداوند با مضامین بسیار متفاوت و
سبک چالاکی هم داره.
بله، هم در حوزه نثر هم در حوزه شعر، و گاهی وقتا از یک مجموعه مثلا نوجوانان ایشان اکثریت شعرها مربوط به خداوند بود و این نمونه ها رو داریم. ولی اکثر شعرهایی که برای کودکان و نوجوانان در سالهای بعد از انقلاب کار کردن، که بیش از شاید 60 شاعر کودک و نوجوان هست، عمده اینها برای خداوند بیش از یک دو سه شعر دارد. مجموعه از این شعرها رو یکی از دوستان آقای علوی فت جمع آوری کرده بودن چند سال پیش به صورت یک مجموعه منتشر کردن که بسیار مجموعه پروپیمانی هم است. یعنی این وضعیت در شعر کودک و نوجوان کاملا با شعر بزرگسال متفاوت.
آقای محقق، ببینید، معمولا مدیریت فرهنگی جامعه راجع به مناسک و آیین‌ها برنامه ریزی می‌کنه.
بله.
ببینید، این آیین‌گرایی و مناسک‌گرایی که خب ریشه اصلش برمیگرده به خداوند، ولی در گام اول و در نگاه اول یه چیز دیگه است. آیا این مناسک‌گرایی ما رو به شعر توحیدی نزدیک می‌کنه یا دور می‌کنه؟
اعتقاد من بر این است که شاید به شعر توحیدی نزدیک نکنه، ولی چون در راستای اعتقاد به خداونده به خود توحید نزدیک میکنه. چون شعر نبوی، شعر علوی، شعر حسینی، فاطمی، رضوی، شعر انتظار، همه اینها در کنار شعر یا در برابر شعر توحیدی که قرار نمیگیرند، اینها در ادامه شعر توحیدی قرار میگیرند. همون مناسک گرایی که شما بهش اشاره کردید باعث شده که الان اینها به دلیل داشتن سازمانها و نهادهای متولی جشنواره های بیشتری دارن، طبیعتا تولید شعر در این زمینه ها بیشتره. اگر در استان های دیگر
از این بیشتر که ما بنده خداییم، حالا ما کارمند یه اداره هستیم ولی بنده خداییم دیگه، یعنی کارمند اداره بودن از بنده خدا بودن مهمتره؟
شما به مدیر بالا دست خودتون که بهتون نزدیکتره بیشتر توجه میکنید تا مثلا وزیر وزارتخونه که درش کار میکنید چون ارتباط بیشتری دارید. به هر حال حتی در بین اهمم بعضی ها غریبه، نه فقط شعر توحیدی ما، برای غیر از این چند نفری که اسپردیم شعرهای زیادی برای بقیه همه
داریم. برای ما محمد باقر هم نداریم،
نداریم. برای ما موسی قاضی نداریم، امام سجاد نداریم،
برای ما مثلا عسکری خیلی کم متاسفانه،
برای حضرت خدیجه و خیلی های دیگه ما شاید به تعداد انگشتان دست هم خیلی ندوانیم کار پیدا بکنیم.
یه سوال دیگه هم بپرسم و اون این که نقش رسانه ها رو در این بین چه میبینید؟ شما به هر حال مسئول شعر بنیاد شعر و ادبیات داستانی هستید و سالیان سال هم مجله دانش آموز مربوط به دانش آموزان در تیراژ زیاد مسئولش بودی دیگه، درسته؟
بعضیاش رو سردبیری کردن.
سردبیرش بود. چی بود اسمشون؟
رشد کودک،
رشد کودک، نوجوانی ها،
رشد معلم.
اینا رسانه هستن. نقش رسانه ها رو در تولید شعر توحیدی تا چه حد مهم میدونید؟ در کاهش شعرش چقدر مهم میدونید؟
هم کنگره ها، هم جشنواره ها، هم مطبوعات و هم رسانه های صوتی و تصویری، همه اینها در این زمینه نقش جدی دارند. از یک طرف اینها خیلی نمیپردازند، از طرفی آثاری تولید نمیشه که اینها فضای بفرد. بیشتری
برای اگر بخوایم شعر توحیدی شعر توحیدی بیشتری تولید بشه، خیلی کوتاه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ ما به عنوان شاعر، مدیران به عنوان مدیر، مسئولین امور فرهنگی، اونها چه کاری باید کرد؟
در مورد شاعران
باید هم بخوایم ها.
در مورد شاعران به نظر من باید خلوت‌های اونها بیشتر بشه. ما الان به دلیل دلمشغولی‌هایی که تو فضای مجازی داریم، توی رسانه‌های مختلف داریم، فرصت کمتری برای خلوت‌های خودمون داریم. این خلوت با خود، خلوت‌های مثل اعتکاف‌ها مثلا، چقدر از دوستان شاعر ما در اعتکاف‌ها حضور دارن که در اون چند روز حداقل منقطع از خیلی از مسائل.
و مدیران
و مدیران هم با برگزاری جشنواره‌ها و پرداختن به مسابقاتی که به نوعی تشویق میکنه دوستان جوان،
قبل از اینکه در ذهنشون باشه اصلا.
بله ان شاء الله که هست.
خیلی خوب، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
برنامه شب‌های فرهنگ با همراهی شما عزیزان به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. شب خوش، خدا نگهدار. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. من فاطمه حقیقت‌ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرهابادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش سهیلا رضایی، شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم. شب خوش، خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.